حافظ بسیار زیبا گفته. توی ابیات شما نگاه کنید، خب ابیات حافظ نسبت به مولانا بسیار زیباترند، در بیان و گفتار خیلی لطیفترند، به بیان خیلی زیباتر میاد، ولی برای رسیدن به اون معنا ارتباط خیلی بهتری میتونیم با مولانا بگیریم. حافظ هم همین رو گفته که آقا جان، به خودش گفته حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. دقیقا همین حرف رو حافظ هم زده. یه مطلبیه اصلا، شما وقتی به گوش و کنار جهان، به همه جا، به تمام افکار سر بزنید از طریق بالا کتاب،
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ساكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه سومی اردوبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 13 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 22 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار آسیای مرکزی رو خواهید شنید. برنامه بعدی بخش سیاسی خواهد بود. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه سوم اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 13 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 22 اپریل سال 2024 میلادی است. سوم اردیبهشت ماه در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی، عالم کم نظیر، فقیه و حکیم فرزانه دوره صفوی است. او که در سال 953 هجری قمری برابر با 1546 میلادی در بعلبک متولد شد، از شاگردان شهید ثانی و از افتخارات جهان اسلام به شمار می آید. شیخ بهایی در طول حیات پربار خیش به نقاط مختلف جهان سفر کرد و از محضر استادان برجسته در رشته‌های گوناگون استفاده کرد و در بسیاری از دانش‌ها متبحر شد. او با ارائه حدود 100 اثر ارزنده در رشته‌های مختلف معماری، ریاضی، ادبیات، علم حدیث، تفسیر، اصول فقه و غیره و تربیت شاگردان بسیار که هر کدام منشأ برکات فراوان بودند، به جهان اسلام روشنایی بخشید. از نخبگان و فرزانگان دوران که جزو شاگردان شیخ بهایی بودند میتوان ملا صدرای شیرازی، ملا محسن فیض کاشانی، فیاض لاهیجی، محقق سبزواری، سید ماجد بهرانی و ملا محمد تقی مجلسی را نام برد که هر کدام از آنها خدمتی بزرگ به دنیای اسلام ارائه دادند و نقشی عظیم در هدایت جامعه بشری ایفا کردند. شیخ بهایی که در کودکی وارد ایران شده بود سرانجام در سال 1031 هجری قمری در اصفهان درگذشت و بنابر وصیت خیش جنازه او را به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام جنب موزه آستان قدس دفن کردند. پنج سال پیش در روز سوم اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی سپهبد محمد ولی قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ترور شد و به شهادت رسید. این ترور ناجوان مردانه توسط گروهک منحرف و وابسته فرقان انجام شد که در اوایل انقلاب اسلامی چند شخصیت برجسته انقلاب را شهید کرد. قرنی در سال 1292 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به ارتش پیوست. او با وجود پیمودن مدارج ترقی ارتش از فساد و سرسپردگی فرماندهان آن و نظام پهلوی در رنج بود و قصد کودتا داشت که در سال 1336 خورشیدی دستگیر و زندانی شد. وی چند سال پس از آزادی از زندان در پی قیام امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در سال 1342 هجری خورشیدی بار دیگر به اتهام ارتباط با روحانیون انقلابی به زندان افتاد. در اواخر سال 1357 خورشیدی و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران سپهبد قرنی از سوی امام خمینی به عضویت شورای انقلاب و سپس ریاست ستاد مشترک ارتش برگزیده شد. اما قاطعیت و هوشیاری وی در برابر توطئه‌های ضد انقلاب باعث شد تا حدود 70 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط عوامل بیگانه به شهادت برسد. و 40 سال پیش در روز سوم اردیبهشت سال 1363 هجری خورشیدی جنگ نفتکش‌ها از سوی رژیم بعث عراق علیه ایران در خلیج فارس آغاز شد. پس از گذشت نزدیک به 4 سال از وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، عراق با کمک قدرت‌های بزرگ در صدد فشار بیشتر به ایران و شکستن بن‌بست جنگ برآمد. از این رو طی یک برنامه‌ریزی مشترک تصمیم گرفت مانع از صدور نفت ایران شود و برای جایگزینی نفت ایران در بازارهای بین‌المللی تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه افزایش یابد، طوری که به موازات تشدید حملات عراق به پایانه‌های صدور نفت ایران و نفتکش‌ها قیمت نفت به تدریج کاهش یافت. به این ترتیب عراقی‌ها با حمایت آمریکا و غرب برای نخستین بار با استفاده از هواپیماهای سوپر استاندارد فرانسوی ضمن حمله به جزیره خارک نفتکش‌های حامل نفت ایران را در سوم اردیبهشت 1363 مورد حمله قرار دادند. مقامات عراقی در مورد این اقدام چنین استدلال کردند که این حمله سبب پایان یافتن جنگ خواهد شد، زیرا اگر ایران پول نفت را نداشته باشد نمیتواند اسلحه مورد نیاز خود را از بازارهای سیاه تهیه کند. در حالی بود که وقتی ایران سیاست مقابله به مثل محدود را در پیش گرفت، منجر به اعتراض کشورهای منطقه و صدور قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه سوم اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 22 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون تکرار گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. اسمعی یکی از عالمان زمان هارون الرشید بود. او از خاطرات خود نقل می کند: زمانی که من در شهر بصره به تحصیل علم مشغول بودم، از مال دنیا هیچ چیز نداشتم. اوضاع زندگی من بسیار خراب بود و در فقر به سر می بردم. هر روز صبح زود که برای آموختن درس به حجره استاد می رفتم، در مسیر خود از یک مغازه بقالی می گذشتم. بقال که مردی فضول بود، همیشه از من می پرسید کجا می روی؟ من هم جواب می دادم به نزدیک استاد می روم تا علم بیاموزم. دوباره موقع برگشتن نیز همان سؤال را تکرار می کرد. او به من می گفت با این کار عمر خود را تلف می کنی. مگر سواد هم برای تو نان و آب می شود؟ تو که هیچ پولی نداری، چرا نمی روی دنبال آموختن یک حرفه تا از آن کسب درآمد کنی؟ همه این کاغذهایت را به من بده تا در خمره آبی بیندازم. بعد از یک هفته می بینی که هیچ چیز از آنها باقی نمانده است. بدان که این سواد و این کاغذها هیچ فایده‌ای برایت نخواهند داشت. اوضاع به همین طریق می گذشت و همیشه آن بقال فضول مرا ملامت می کرد و آزار می داد. خلاصه روزهای زیادی سپری شد تا اینکه وضع مالی من به مراتب خرابتر از گذشته شد، تا جایی که غذای روزانه ام را نیز به سختی تهیه می کردم. در همان ایام روزی بر در خانه نشسته بودم و به وضعیت دشوارم فکر می کردم که ناگهان یکی از خادمان امیر بصره آمد و گفت حاضر شو که با من به دربار امیر بصره بیایی، امیر احضارت کرده است. با تعجب گفتم امیر که مرا نمی شناسد، من مردی فقیر و درویشم، او با من چه کار دارد؟ تازه من هیچ لباس شایسته‌ای ندارم که به دیدار او روم. خادم برگشت و اوضاع احوال مرا به گوش امیر رساند. سپس به دستور امیر بصره خادم نزد من آمد و لباس‌های نو و فاخر به همراه عطر و گلاب و همچنین 1000 سکه طلا برای من آورد و گفت حالا هرچه زودتر آماده شو تا تو را به خدمت امیر ببرم. من خیلی زود آماده شدم و به همراه غلام به حضور امیر بصره رفتم. آنجا مرا مورد لطف قرار دادند و امیر به من گفت ما تو را برای تعلیم و تربیت محمد امین فرزند خلیفه انتخاب کرده ایم. باید هر چه زودتر به بغداد بروی و خودت را معرفی کنی. من هم بیدرنگ به طرف بغداد حرکت کردم و به دربار خلیفه رفتم. خلیفه به من گفت تو باید به خوبی علوم دین و سخنوری را به فرزندم محمد امین بیاموزی. من هم از فردای آن روز کار خود را آغاز کردم. ماهیانه 10,000 درهم نیز به من حقوق می دادند. چند سالی گذشت. من احساس کردم تمام علوم لازم را به فرزند خلیفه آموختم. بنابر این به هارون الرشید گفتم کار من تمام شده است. بهتر است فرزندتان را امتحان کنید تا ببینید که چه آموخته است. هارون گفت می‌خواهم همین جمعه به منبر برود و خطبه بخواند. من هم گفتم او کاملاً برای این کار آماده است. محمد امین روز جمعه در مسجد جامع شهر بر منبر رفت و با بیان خطبه شیوا همگان را راضی کرد. خلیفه بسیار خوشحال شد و با رضایت به من گفت تو به درستی کار خود را انجام دادی، اکنون چه آرزویی داری تا برآورده سازم؟ من گفتم می‌خواهم به شهر خود بصره برگردم و آنجا درس بدهم. خلیفه هم مرا به بصره فرستاد و به امیر بصره دستور داد تمام عالمان شهر هفته‌ای دو روز در کلاس درس من حاضر شوند. پس از مدتی در شهر بصره کار من حسابی بالا گرفت. روزی از روزها همان بقال فضول به همراه گروهی برای حاجتی نزد من آمد. وقتی او را دیدم گفتم مرا یادت هست؟ آن کاغذها که می گفتی به درد نخور است درون خمره انداختم و رویش هم آب ریختم. اکنون دیدی چه آب گوارایی شد؟ بقال بیچاره شروع به عذرخواهی کرد و گفت من آن روزها از روی نادانی این حرفها را زدم، اما امروز به خوبی می دانم اگر علم دیر ثمر می دهد فواید دنیوی و اخروی آن بسیار است. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم حکایتی آیه ها را بشنوید.
حکایات آیه ها.
به نام پروردگار یکتا و یگانه. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گفتار حکایات آیه ها در این لحظات در خدمت شما هستیم و امید که تا پایان ما را همراهی می فرمایید. برنامه پیش رو به شأن نزول آیه های 1-5 سوره مسد یا تبت می پردازد. با ما همراه باشید. ابو لهب بن عبدالمطلب بن هاشم از بزرگان قریش بود. سرخی چهرش به مانند شعله آتش بود و به همین علت پدرش او را بدر سرخ رو یا همان ابو لهب لقب داد. ابولهب مانند اکثر قریش به شغل بازرگانی مشغول بود. او پیش از این که برادرزادهش یعنی حضرت محمد امین صلی الله علیه و سلم دعوت خود را آشکار کند، رابطه خوبی با او داشت تا آنجا که دختر خوانده های محمد صلی الله علیه و سلم را به ازدواج پسران خود در آورد. اما پس از بعثت پیامبر، ابولهب از دشمنان قسم خورده اسلام شد و با دشنام و ناسزا مردم را از اطراف رسول خدا پراکنده می ساخت. او خود را موظف می دانست که از بت عزا در برابر دین اسلام حمایت کند. به همین دلیل نیز پس از چند پسرانش را وادار کرد تا دختران پیامبر را رها کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از فرمان خداوند در آیه 214 سوره شعرا پیرامون این که خیشان نزدیک را از عاقبت اعمال زشت و بت‌پرستی هشدار ده، 40 نفر از اقوام خود را که از سران بنی هاشم محسوب می شدند به صرف خوراک نهار دعوت نمود. هنوز غذا خوردن آنها تمام نشده بود که ابولهب شروع به مسخره کردن حضرت نمود و مجلس را برهم زد. آزار و اذیت‌های ابولهب تمامی نداشت. روز پیامبر خدا با شعار بگویید معبود جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید، وارد بازار شد. در همین هنگام ابولهب او را دید و چنان با سنگ به پشت پای رسول خدا زد که خون از پاهای مبارک ایشان روان شد. سپس فریاد زد: او دروغ میگوید، او پیامبر نیست، با سخنانش گوش ندهید، حرفهایش را باور نکنید. ابولهب در همسایگی پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. گاهی پیامبر صبح زود از خانه بیرون میرفت تا به کارهای مردم رسیدگی کند، یا به بازار میرفت یا نان و خرمای تهیه میکرد و به خانه برمیگشت. در راه پشت در خانه نگاهش به پرتابها، خاکروبه ها، غذاهای فاسد و میوه های خراب شده می افتاد. بوی بد آنها فضای پاک صبح را آلوده می کرد. آنگاه نگاهش به ابولهب و همسرش ام جمیل می افتاد که می خندیدن و با شیطنت به خانه می رفتن. آنها این زباله ها را ریخته بودند. ام جمیل دختر حرب بن امیه و خواهر ابو سفیان بود. او زنی بدزبان و متکبر بود که برای آزردن پیامبر و دیگر مسلمانان با زحمت فراوان از بیابان خار جمع‌آوری می‌کرد و برای انتقال هیزم‌ها به شهرها آنها را با لیف خرما می‌بست و به گردن خود می‌انداخت. او خارها را در راه پیامبر می‌ریخت تا پاهای وی را آزرده کند. بعضی از خارها به پای پیامبر فرو می رفت و پیامبر سوزش خارها را احساس می کرد یا با پای مجروح به خانه می رسید. آرام می نشست و خارها را از پای در می آورد و برای هدایت آنها دعا می کرد. ام جمیل به سبب این کار به زن هیزمکش شهرت یافت. روز پیامبر خدا بر کوه سبا که مشرف به شهر مکه بود استاد و با صدای بلند گفت: یا سبا ها. عرب این کلمه را در هنگام خطر به کار می برد. مردم مکه با شنیدن این ندا اطراف پیامبر را گرفتند تا ببینند چه خبر مهمی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها رو کرد و فرمود: اگر من به شما خبر دهم که پشت این کوه لشکر دشمن حرکت کرده و قصد سرکوب شما را دارد، آیا حرف مرا تصدیق می کنید؟ گفتن: آره، ما از تو هرگز دروغ نشنیده ایم. فرمود: من اکنون شما را از آتش دوزخ می ترسانم، خود را از این آتش نجات دهید. من همچون آن دیدبانی هستم که با فریاد یا سبا ها قوم خود را از خطر دشمن آگاه می کنم و شما را به توحید و ترک بت‌ها فرا می خوانم. سران بت‌پرست و مشرک مکه از جمله ابولهب همه عصبانی شدند و با تحقیر و ریشخند و آزردن پیامبر مخالفت و بیزاری خود را از این سخنان نشان دادند. ابولهب خطاب به پیامبر با جمله تنفرآمیز گفت: تبن لک، یعنی لعنت بر تو. خبر مهمی که ما را برای شنیدن آن گرد آوردی همین بود: چگونه به خودت اجازه می دهی به خدایان ما اهانت کنی؟ ما تو را امین می شناختیم، ولی از این پس بهتر است تو را مجنون بنامیم. مردم برای نشان دادن موافقت خود با ابولهب هر یک سخنی می گفتند و عمل پیامبر را رد می کردند. شمار نیز سکوت کرده و به فکر فرو رفتند. آنها با رجوع به ضمیر حقیقت جوی خود در دل سخن پیامبر را تایید می کردند، ولی جرأت ابراز نداشتند و حرفی نمی زدند. در این هنگام آیه های 1-5 سوره تبت نازل شد و عمل ابولهب را محکوم کرد و برای او جایگاه بدتر از بت‌پرستان دیگر مشخص نمود. تلاوت و ترجمه آیه های سوره مسد چنین است که اینک می شنوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بریده باد هر دو دست ابولهب. هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله ور و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش است و در گردنش تنابی است از لیف خرما.
از آن همراه با گفتار حکایات آیه ها باید ذکر کرد که در آیات سوره مسد خداوند برخلاف روش معمول در قرآن از ابولهب نام برده و همسرش را یاد کرده و آشکارا آن دو را اهل دوزخ خوانده و عذاب سخت را به آنان وعده داده است. مفسران در شأن نزول این سوره نوشتند که ابولهب ممکن قیامت و رستاخیز بود و عقیده داشت که محمد ما را از رخدادهای پس از مرگ می ترساند، اما آنگاه که مرده باشیم وعده و وعیدهای او به ما نمی رسد. سپس دو دست خیش را باز می کرد و در آن می دمید و می گفت: چیزی که آن را باز برده است چگونه می توان باز یافت؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
اینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، پس از هجرت پیامبر خدا به مدینه و شروع جنگ و درگیری مشرکان با مسلمانان، ابولهب به علت بیماری آبله نتوانست در جنگ بدر شرکت کند، اما 4000 درهم به قریش کمک کرد و به جای خود عاص بن هشام بن مغیره را به جنگ فرستاد. و پس از جنگ و شکست مشرکان از سپاه اسلام، ماجرا را از برادرزادهش ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب پرسید. او چگونگی شکست و درهم کوبیده شدن لشکر قریش را برای ابو لهب بازگو کرد و سپس افسود: به خدا سوگند، ما در آن جنگ سواران دیدیم در میان آسمان و زمین که به یاری محمد آمده بودند. ابو رافع غلام عباس، عموی دیگر پیامبر که در آنجا نشسته بود، گفت: آنها فرشتگان آسمان بودند. ابو لهب براشفت و سیلی محکمی به چهره غلام زد و سپس او را بر زمین زد و شروع به کتک زدن و لگدمال کردن او کرد. در همین زمان همسر عباس چوبی از روی زمین برداشت و به سر ابو لهب زد و گفت: این مرد ضعیف را تنها پیدا کرده ای؟ سر ابو لهب شکست و خون جاری شد. پس از 7 روز بدنش عفونت کرد و دانه های درشتی بر پوست تنش پدیدار شد و با همان بیماری از دنیا رفت. عفونت ابو لهب به اندازه بود که مردم جرأت نمی کردن نزدیک او شوند. 2 شب جنازه وی ماند. حتی پسرانش می ترسیدن کنار جنازهش بروند. بوی تعفن بدن او لحظه به لحظه زیاد می شد. سرانجام مردی از قریش نزد پسران ابو لهب آمد و گفت: آیا شما خجالت نمی کشید؟ چرا بدن پدرتان را بر نمی دارید؟ بوی بدی او همه جا را گرفته است. آنها گفتند: ما می ترسیم خود نیز به این بیماری گرفتار شویم. او گفت: من شما را کمک میکنم. بدنش را روی تخته چوبی گذاشته و به دورترین نقطه ممکن از مکه بردن و در کنار دیوار قرار دادن و از دور بیان که لمسش کنن آنقدر سنگ و کلوخ بر روی بدن وی ریختن تا بدنش زیر آن سنگ ها و کلوخ ها مدفون گردید. دوستان، با امیدی بریده شدن دستان همه ستمکاران جهان و پیروزی حق جویان عالم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکراری آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در هفته گذشته منطقه قفقاز شاهد تحولات مهم بود. مردم گرجستان در اعتراض به سیاست های دولت تفلیس تظاهرات گسترده برپا کردند. اظهارات نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره انکار نسل کشی ارمنی ها در میان احزاب و تشکل‌های مخالف دولت یروان بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. تشدید تنش در روابط جمهوری آذربایجان و فرانسه نیز موضوع مهم دیگر در این منطقه بوده است. هزاران نفر از فراخوان بزرگترین حزب اپوزیسیون گرجستان برای تظاهرات ضد دولتی پیروی کردند و به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات کنندگان خواستار اجرای اصلاحاتی شدند که پیوستن به اتحاد اروپا را آسان‌تر می‌کند. این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که مردم گرجستان تمایل شدیدی برای پیوستن به اتحاد اروپا دارند. حتی مقامات دولت تفلیس نیز همواره این تمایل را ابراز می‌کنند. با وجود این، هر جریانی که در گرجستان به قدرت می‌رسد، برای پیوستن به اتحاد اروپا دچار تردید می‌شود. از یک سو شروط اتحاد اروپا مطرح است و از سوی دیگر محدودیت های داخلی و منطقه‌ای که مدام در سطح جامعه گرجستان دست به دست می شود. در حقیقت گرجستان قصد دارد به اتحاد اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی بپیوندد. با این حال اخیراً برخی تدابیر دولتی نگرانی های حامیان همگرایی با غرب را در گرجستان افزایش داده است. تصور مخالفان دولت تفلیس این است که کشور ممکن است به روسیه روی آورد. حزب حاکم رویای گرجستان اکثریت مطلق مجلس ملی را در اختیار دارد. به هر حال حامیان و طرفداران تشکل‌های مختلف دولت تفلیس در مقابل مجلس ملی پایتخت تجمع کردند و پرچم‌های گرجستان، اوکراین و اتحاد اروپا را به احتضار درآوردند. بنر دیده می‌شود که روی آن نوشته شده بود: برای آینده اروپا بزرگترین حزب اپوزیسیون این کشور جنبش ملی متحد به رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور اسبق و زندانی در این کشور خواستار این اعتراضات شده بود. میخائیل ساکاشویلی در پایان سال 2021 میلادی به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت خود دستگیر شد و پس از یک تبعید خودخواسته طولانی مدت که عمدتاً در اوکراین سپری شد به تفلیس بازگشت. این سیاستمدار جوان و به شدت غربگرای گرجستان در حال حاضر محکومیت 6 ساله خود را سپری می کند. با وجود این می گوید در زندان مدام به تهدید به مرگ، محرومیت از خواب و آزار جنسی توسط زندانبان ها روبرو است. تظاهرات کنندگان خواهان اجرای اصلاحات مورد درخواست اتحاد اروپا برای به دست آوردن وضعیت کشور نامزد شدند. روز 17 اپریل نیز مخالفان دولت گرجستان بار دیگر تظاهرات ضد لایحه قانون ماموران خارجی در نزدیکی ساختمان مجلس ملی تفلیس براه انداختند که در جریان آن نیروهای ویژه امنیتی 11 تن از مخالفان را به دلیل مقاومت در برابر پلیس بازداشت کردند. پیش از این نیز در ماه گذشته میلادی نیز ده ها هزار تن در تفلیس پس از حمایت اولیه مجلس ملی از پیشنویس قانون موسوم به عوامل خارجی به خیابان ها آمدند. این لایحه تحت فشار اعتراضات خیابانی که منجر به استفاده پلیس از گاز اشکاور و ماشین آپاش برای متفرقه کردن جمعیت شد، از مصوبات مجلس گرجستان کنار گذاشته شد. اخیراً این قانون در قرقیزستان تصویب شده است. بر اساس این قانون کلیه مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت‌ها و تشکل‌های خارجی با ویژه NGO‌های غربی می‌بایست منتشر و شفاف باشند. دولت‌های غربی به منظور تبلیغ فرهنگ غربگرایی و تبلیغ ایران هراسی، روس هراسی، چین هراسی و اسلام هراسی در جمهوری‌های 15 گانه به نویسندگان و رسانه‌های داخلی این کشورها پول‌های کلان پرداخت می‌کنند. دولت‌های غربی به ویژه انگلیس و آمریکا در سال‌های گذشته بخش بزرگ پول‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق غیرقانونی به کشورهای این منطقه وارد کردند. هدف از این اقدام نامشخص بودن پول‌های دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین دلیل تصویب لایحه عوامل خارجی در مجلس جمهوری‌های شوروی سابق با مخالفت دولت‌های غربی روبرو می‌شود. مقامات غربی در سطح عالی مدام به این مصوبات معترض هستند. به عنوان مثال در جریان تصویب لایحه عوامل خارجی در مجلس ملی قرقیزستان وزیر خارجه آمریکا و انگلیس حتی دولت بیشکک را تهدید کردند و مسئله فشارهای غربی بر دولت قرقیزستان را مطرح کردند. این امر نشان می‌دهد که دولت‌های غربی در این ارتباط ذی‌نفع هستند. به همین دلیل تا جایی که می‌توانند با کشاندن مردم به خیابان‌ها تلاش می‌کنند راه نفوذ خود را باز نگه دارند. پس از اظهارات منفی اخیر نیکل پاشینیان نخست وزیر غربگرای ارمنستان درباره رهبران ارامنه قره‌باغ به صورت ضمنی موضوع نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی را انکار کرد. نیکل پاشینیان که به مناسبت 109مین سالگرد کشتار ارمنی‌های توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی در جمع اعضای حزب حاکم دولت یروان سخن می گفت، از این واقعیت به عنوان جنایت و فاجعه بزرگ یاد کرد. این موضوع مهمترین اختلاف ارمنستان با دولت ترکیه قلمداد می شود. در پی اظهارات پاشینیان در اجتماع عظیم حزب حاکم، حزب به تشکل‌های مخالف دولت واکنش‌های تند نشان دادند و تلاش کردند اعتراضات سراسری دیگری را ضد دولت پاشینیان در شهرهای بزرگ ارمنستان راه اندازی کنند. این رویداد در حال رخ داد که نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سخنرانی روز 16 اپریل در مجلس ملی و در جریان بحث‌های پارلمانی درباره عملکرد دولت ارمنستان در سال 2023 میلادی درباره وضعیت داخلی تأکید کرد که گروه از نمایندگان قره‌باغ می‌خواستند قدرت را در ارمنستان به دست بگیرند که وی اطلاعات و حتی شواهد در مورد این طرح دارد. این سیاستمدار 48 ساله ارمنی در این زمینه توضیح بیشتری نداد، اما باید گفت اظهارات پاشینیان در شرایط مطرح شده است که روبرت استراکی کوچاریان سیاستمدار اهل قره‌باغ کوهستانی از تاریخ 14 فوریه سال 1998 تا 9 اپریل سال 2008 میلادی سمت ریاست جمهوری ارمنستان را بر عهده داشت. سر سرکسیان نیز از سال 1999 میلادی در ارمنستان سمت‌های بالایی داشت و سرانجام در سال 2008 میلادی توانست با کرسی ریاست جمهوری ارمنستان تکیه بزند و این نیز اهل قره‌باغ کوهستانی بود. با این پیشینه مشخص نیست منظور نخست وزیر ارمنستان از انحصار قدرت توسط ارمنی قره‌باغ بر چه اساس مطرح شده است. در حقیقت اگر ارامنه قره‌باغ قصد داشت در ارمنستان قدرت را قبضه کند، در طول دو دهه امکانات مناسب در اختیار داشتند. در این حال دوران حاکمیت ارمنی قره‌باغ مردم ارمنستان توانستند شکوفایی قدرت را بچشند و ملیگرای ارمنی را تجربه کنند. به هر حال با توجه به اینکه ارامنه نخست وزیر ارمنستان ادله برای ادعای خود مطرح نکرده است، به نظر می رسد طرح این موضوع از اهمیت چندان برخوردار نیست. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
قدردانی رهبر معظم انقلاب از عملکرد همراه با تدبیر نیروهای مسلح ایران، سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان و شریلانکا و کشورهای آسیای میانه و گذار به مرحله صفتاً نو در روابط. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری انقلاب ظهر روز یکشنبه در دیدار جمع از فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌ها و موفقیت‌های آنها در قضایای اخیر تأکید کردند. به لطف خداوند نیروهای مسلح چهره خوبی از توانایی‌ها و اقتدار خود و همچنین یک چهره ستودنی از ملت ایران به نمایش گذاشتند و ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین المللی را به اثبات رسانیدند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار ضمن تبریک روز ارتش و همچنین سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح موجب ایجاد احساس شکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در چشم جهانیان و ناظران جهانی شده است افزودند. حوادث گوناگون با هزینه و دستاورد همراه هستند و مهم آن است که با تدبیر از هزینه ها کاسته و بر دستاوردها افزوده شود و این کاری است که نیروهای مسلح در حوادث اخیر به خوبی انجام دادند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار همچنین تشکر ویژه از خانواده های فرماندهان و رده های مختلف ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی داشتند و خاطر نشان کردند. بار اصلی زحمات بر دوش همسران و فرزندان نیروهای مسلح است که سختی ها را تحمل میکنند. در این دیدار سردار سرلشکر باقری، رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران، با اشاره به تحولات بزرگ سال 1402 و همچنین هفته های آغازین سال 1403 از جمله عملیات طوفان الاقصا و عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم صهیونیستی گزارش کوتاه از آخرین آمادگی ها و توانایی های نیروهای مسلح ارائه کرد. رئیس جمهوری ایران به پاکستان و شریلانکا سفر میکند. آقای رئیسی به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود بامداد دوشنبه و در صدر یک هیئت عالی رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی کشور عازم اسلام آباد خواهد شد. رئیسی در سفر دروزه خود پس از استقبال رسمی از طرف نخست وزیر پاکستان با او دیدار خصوصی خواهد داشت و سپس نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار می شود. رئیس جمهوری ایران در این سفر همچنین با آصف علی زرداری همتای پاکستانی خود ملاقات خواهد داشت و علاوه بر آن با سفر به برخی شهرهای دیگر این کشور با علما، نخبگان، تجار و فعالان اقتصادی نیز دیدار و گفتگو میکند. آقای رئیسی پس از پایان سفر به پاکستان صبح چهارشنبه به دعوت رسمی رانیل ویکرمسینگا، رئیس جمهوری شریلانکا، سفر یک روزه به این کشور جنوب شرق آسیا دارد و علاوه بر برگزاری استقبال رسمی و ملاقات خصوصی در کاخ ریاست جمهوری همراه با رئیس جمهوری شریلانکا در مراسم افتتاح و آغاز بهره برداری رسمی از ابرطرح چند منظوره اوماویا شامل 200 و نیروگاه 120 مگاواتی که به دست پیمانکاران ایرانی ساخته شده است شرکت خواهد کرد. این طرح چند منظوره که همه مراحل مشاورت، طراحی و ساخت آن به دست مهندسان ایرانی انجام شده، از بزرگترین طرحهای عمرانی شریلانکا با ارزش حدود 500 میلیون دلار بوده که تامین مالی آن از طرف دولت این کشور انجام شده است و بیش از 400 مهندس ایرانی در ساخت آن نقش داشتند. پاکستان آماده استقبال از رئیس جمهوری ایران. در آستانه سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان، خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به کاخ نخست وزیری و ریاست جمهوری این کشور با بنرها و پرچم‌های دو کشور تزیین شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد پاکستان.
اینجا اسلام آباد است. در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به پاکستان، خیابانها و مسیرهای منتهی به کاخ نخست وزیری و ریاست جمهوری این کشور با بنرها و پرچمهای دو کشور تزیین شده است. چنین به نظر می رسد که این روزها اقشار مختلف مردم پاکستان مشتاقانه منتظر سفر جناب آقای رئیسی به کشورشان می باشند.
سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان برای روابط دو کشور خیلی مهمه. ما مشتاقانه آماده استقبال از ایشان هستیم.
خیلی خوشحالم که رئیس جمهور ایران قراره بیاد کشورمون. ما مفتخر به میزبانی از کسی هستیم که در مقابل غرب ایستاده.
مردم پاکستان همچنین این سفر را پس از پاسخ دندان شکن به رژیم صهیونیستی قاصد بسیار به موقع می‌دانند و به گویی خواهان تشکر از ایران هستند.
جناب دکتر ابراهیم رئیس سابقه.
رئیس جمهور ایران زمانی در حال سفر به پاکستانه که اخیراً ایران با حمله به اسرائیل دل همه مسلمان‌های جهان را شاد کرد. ما مردم پاکستان در قبال این اقدام بزرگ به گرمی از رئیس جمهور ایران استقبال می‌کنیم.
البته استقبال‌های گرم و به یاد ماندنی از مقامات ایران در سفر به پاکستان از دیرباز یکی از آداب و سنت‌های مردم این کشور است.
آیت الله سید علی خامنه‌ای و بی رهبر مسلمین.
پیش از این نیز زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان رئیس جمهور به پاکستان سفر کرده بودند، ما از ایشان به گرمی استقبال کردیم. این بار هم ما از آقای رئیسی به عنوان نماینده انقلاب اسلامی استقبال خواهیم کرد.
اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی و مردمی بین دو کشور موجب شده است تا طبق یک نظرسنجی پاکستانی‌ها بیشترین علاقه را در سطح جهان نسبت به مردم ایران داشته باشند.
ایرانی صدر کا پاکستان کا جو دورہ ہے.
سفر رئیس جمهور ایران در بردارنده این پیام است که همه مسلمانان در هر نقطه از جهان متحد هستند و در کنار هم ایستادند.
مردم پاکستان عقیده دارند که این سفر می تواند آینده‌ای بهتر برای دو ملت و دو کشور همسایه و برادر رقم زند.
مردم خونگرم و مهمان نواز پاکستان می گویند تقویت تعاملات سیاسی در کنار افزایش مناسبات فرهنگی و اقتصادی می تواند فرصت‌های طلایی برای دو ملت ایجاد کند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه و رئیسان جمهوری قرغیزستان و قزاقستان در آستانه توافقنامه‌های به گفته خود تاریخی را امضا کردند که به اعتقاد کارشناسان نمادی گذار به مرحله صفتاً نوی روابط در آسیای میانه با اشتراکات عمیق فرهنگی است. خبرگزاری کازین فارم روز یکشنبه اعلام کرد که قاسم جمر توقایف و صادر جباروف رئیسان جمهوری قزاقستان و قرغیزستان توافقنامه را درباره تعمیق و گسترش روابط ائتلافی بین دو کشور امضا کردند. این مراسم پس از نشست شورای عالی بین دولتی با حضور سران دو کشور در شهر آستانه برگزار شد. توقایف رئیس جمهوری قزاقستان این سند را تاریخی خواند و گفت معاهده تعمیق و گسترش روابط دو کشور انگیزه جدید به توسعه روابط قزاقستان و قرغیزستان خواهد داد. توقایف همچنین اشاره کرد که طرفین قصد دارند گردش مالی تجاری متقابل را از 1.5 میلیارد دلار در سال 2023 به $2 میلیارد افزایش دهند. صادق جباروف با نوبت خود تاکید کرد بین قزاقستان و قرغیزستان هیچ اختلافی سیاسی یا منطقه‌ای وجود ندارد. قزاقستان همسایه نزدیک ما، کشور برادر و یکی از شرکای تجاری اصلی ماست. قزاقستان در اولویت سیاست خارجی ما قرار دارد. این سخنان دو رئیس جمهوری در حال مطرح شد که در سالهای اخیر مشکلات مربوط به کنترل مرزها در روابط دو کشور مشاهده شده است. یکی از این رویدادها در آوگوست سال گذشته میلادی و پس از آن رخ داد که قرغیزستان تامین آبیاری همسایگان خود از مخزن کیروف را محدود کرده که این کار با آسیب جدی به محصولات کشاورزی در جنوب قزاقستان منجر شد. با توجه به افزایش ترافیک در مرز، قرغیزستان حتی پیشنهاد توسعه یک راهگذری حمل و نقل جنوبی به روسیه را با دور زدن قزاقستان مطرح کرد. این توافقنامه همچنین تقویت ارتباط اقتصادی دو کشور را از طریق ایجاد شرایط مساعد برای دسترسی متقابل به کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها، حفاظت از آنها در قلمرو کشورهای خود و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک فراهم می‌کند. رونمایی از ترجمه روسی آثار ابن سینا در مسکو. مراسم رونمایی از ترجمه روسی کتاب دو جلدی الهیات شفا اثر فیلسوف نامدار فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا در اینستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
انستیتو شرق شناسی روسیه و رونمایی از کتاب دو جلدی الهیات ابن سینا، تازه ترین اثر انتشارات صدرا و بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی. مترجم این اثر توفیق ابراهیم، چهره شناخته شده تألیف و ترجمه در حوزه اسلام شناسی و فلسفه است.
اوج فلسفه اسلامی را می توان در آثار ابن سینا مشاهده کرد. فلسفه کلاسیک اسلامی در الهیات شفایی ابن سینا به پختگی رسیده است. برای ترجمه این کتاب از فارسی به روسی مشقت زیادی کشیدم و سالها وقت گذاشتم، اما ارزشش را داشت، چرا که از این به بعد مخاطبان روسی می توانند با فلسفه اسلامی آشنا شوند.
رئیس انستیتو شرق شناسی روسیه در این مراسم رخدادی تاریخی را یادآوری کرد.
вообще в этом году 35 лет после письма آیت‌الله خمینی گورباچوف.
35 سال پیش بود که امام خمینی پیامی تاریخی را به میخائیل گورباچوف ارسال کردند. امام خمینی در آن نامه ضمن پیشبینی فروپاشی کمونیسم به گورباچوف هشدار داده بود که به آمریکا و غرب اعتماد نکند و از ضدیت با خدا دست بردارد. پیشبینی ایشان محقق شد و حالا رونمایی از کتابی درباره فلسفه اسلامی بسیار معنادار است.
سفیر کشورمان در روسیه تقویت همکاری‌های فرهنگی را زیر ساخت روابط دو ملت ایران و روسیه عنوان کرد.
گام‌های شما دو ملت بزرگ را داره به همدیگه وصل می‌کنه.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در طی حدود 15 سال فعالیتش تلاش کرده با همکاری پژوهشگران ایرانی و روس مجموعی از فرهنگ، تمدن و علوم اسلامی را عرضه کنه که طبیعتاً هم مورد علاقه طرف روس بوده که شناخت دقیق‌تری پیدا کنه، هم مورد علاقه طرف ایرانی بوده که شناخت بهتری رو ارائه کنه.
تو این سال‌هایی که ما داریم کار می‌کنیم ارتباطی رو برقرار کردیم. الان داره بعد از 15 سال 20 سال نشون داره میده خودشو.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا تا کنون حدود 400 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف به زبان روسی ترجمه و منتشر کرده‌اند. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق شناسی روسیه.
رونمایی از پهپاد رزمی مهاجر 6 در نمایشگاه دفاعی بغداد. با حضور نمایندگان نظامی 22 کشور از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه بین‌المللی امنیت و دفاع در بغداد افتتاح شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
و 112 شرکت محلی و عالمی.
با حضور نمایندگان نظامی 22 کشور از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نمایشگاه بین المللی امنیت و دفاع در بغداد افتتاح شد.
دول متطوره اعتقد حتی الجمهوری الاسلامیه مشاركه فيها.
کشورهای پیشرفته ای از جمله جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دفاعی امسال بغداد شرکت کردند و این کشورها با پشتوانه قوی نظامی که دارند می توانند در تکمیل سیستم دفاعی عراق نقش مهمی ایفا کنند.
آنچه که از محصولات ایران در نمایشگاه بغداد کاملا چشمگیر بود می توان به حوزه رزم هوایی و رونمایی از پهباد مهاجر 6 اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران امسال از پهباد مهاجر 6 رونمایی کرد، پهبادی که هم قابلیت شناسایی و هم قابلیت رزمی دارد. از دیگر قابلیت‌های این پهباد رزمی حمل بمب‌های هوشمند و موشک‌های هدایت شوند است. کارشناسان معتقدند مهاجر 6 طوری طراحی و ساخته شده که نیاز مبرم عراق به تأمین امنیت خاک خود را برآورده می‌سازد، آن هم در شرایطی که دولت عراق برای برقراری امنیت مرزهای خود به ویژه در غرب این کشور سخت در تلاش است.
جناح ایرانی و ما معروف فی
سامانه‌های پدافند هوایی، پهپادهای مدرن و رادارهای پیشرفته جمهوری اسلامی برای ما قابل توجه بود. ما در عراق فقط دو سامانه داریم که یکی در شمال کشور است و دیگری در مرز عراق با سوریه. لذا معتقدیم برای تکمیل حاکمیت آسمان خود نیازمند مجهز شدن به بهترین سامانه‌های راداری هستیم و باید برای مبارزه با باقی‌مانده‌های داعش هم به پهپادهای قوی مجهز شویم.
ازددنا خبره من خلال الشروحات اللي تم تقديمها.
در این نمایشگاه با توانمندی‌های کشورهای مختلف بیشتر آشنا شدیم. بازدید از غرفه ایران نیز یکی از برنامه‌های امروز ما بود.
در این نمایشگاه صنایع الکترونیک ایران در کنار دیگر تسلیحات در حوزه‌های جنگ الکترونیک، سامانه‌های مقابله با پهباد و سامانه‌های مرزبانی و دوربین‌های حرارتی نیز شرکت کرده است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. تاجیکستان با مردم قزاقستان از سیلی شدید آسیب دیده کمک های بشر دوستانه ارسال کرد. بر اساس دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، دولت جمهوری تاجیکستان کمک های بشر دوستانه را برای مردم جمهوری قزاقستان که بر اثر بلایای طبیعی روزهای اخیر آسیب دیدند ارسال کرد. کمک های بشر دوستانه شامل غذا، آب آشامیدنی، محصولات ساختمانی و سقف خانه ها بوده و در مجموع بیش از 3500 تن است. این کمک های بشر دوستانه از دوشنبه با قطار با 50 واگن باری و از خوجند با 11 ماشین و 13 کامیون به سمت جمهوری قزاقستان حرکت کردند. این در حالی است که بر اثر سیل در 5 منطقه جمهوری قزاقستان 4870 ساختمان مسکونی ساکنان این مناطق دچار آب گرفتگی شد و به اقتصاد این کشور خسارات زیاد وارد کرد. افزایش فشار بر حامیان فلسطین در آمریکا. الهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا، در واکنش به دستگیری دخترش در تجمع حامیان فلسطین گفت قویان به دخترش افتخار میکند. گزارش گروه بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
چرا ما را دستگیر میکنید؟ این سوال دانشجویانی است که تنها به دلیل اعتراض به کشتار فلسطینی ها هدف خشونت قرار می‌گیرند و گاه حتی دستگیر می‌شوند.
حق آزادی بیان و اعتراض برای همه مهم است، به ویژه در برابر این نسل کشی که به طور مشترک از سوی آمریکا و اسرائیل انجام می‌گیرد.
من یه نوشته بالای سرم گرفته بودم که پلیس به من حمله کرد. نوشته رو پایین کشیدم و من رو زدند.
در تازه‌ترین این خشونت‌ها، پلیس نیویورک با حمله به تجمع حامیان فلسطین در دانشگاه کلمبیا بیش از 100 نفر را دستگیر کرد، از جمله اسرا هیرسی.
ما فهمیدیم که اعتراض به تنهایی کفایت نمی‌کنه. برای اینکه صدای ما شنیده بشه باید کاری کنیم که اونها ما رو ببینن.
اسرا حالا به دلیل شرکت در تجمع حامیان فلسطین از تحصیل در دانشگاه کلمبیا تعلیق شد، آن هم تنها یک روز پس از آنکه مادرش در کنگره رئیس دانشگاه را اینگونه تحت فشار قرار داد.
من شوکه شدم وقتی فهمیدم دانشگاه کلمبیا در ماه آوریل 6 دانشجو را به دلیل شرکت در اعتراض حامیان فلسطین اخراج کرده.
اسرا تنها دانشجوی آمریکایی نیست که چوب دفاع از فلسطین را می‌خورد. آسنا تبسم، دانشجوی ممتاز دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، هم قربانی مخالفتش با نسل‌کشی در غزه شد.
مقامات دانشگاه با من تماس گرفتند، گفتند من اجازه ندارم در جشن فارغ‌التحصیلی سخنرانی کنم.
آتش جنگ غزه البته فقط دامن دانشجویان آمریکایی را نگرفته، بلکه در مواردی حتی برای رؤسای دانشگاه‌ها هم گران تمام شده، مثل رؤسای دانشگاه‌های هاروارد و پنسیلوانیا که به دلیل برپایی تجمعات حامیان فلسطین مجبور شدند کرسی ریاست را واگذار کنند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشد. تیم ملی فوتزال ژاپن در دومین دیدار خود در جام ملت‌های 2024 آسیا که با میزبانی تایلند برگزار می‌شود، روز شنبه از ساعت 14:30 به مساف کره جنوبی رفت و با نتیجه 5-0 به برتری رسید. ژاپن در دیدار نخست برابر قرقیزستان با نتیجه 3-2 شکست خورده بود. در دیگر دیدار گروه سی هم قرقیزستان از ساعت 10:30 به مساف تاجیکستان رفت که این دیدار با نتیجه تساوی 2-2 تمام شد. در پایان رقابت های دور دوم در گروه سی تاجیکستان و قرقیزستان با 4 امتیاز اول و دوم هستند. ژاپن با 3 امتیاز در رده سوم قرار دارد و کره جنوبی بدون امتیاز چهارم است و شانس صعود به مرحله بعد را از دست داد. ژاپن که مدافع عنوان قهرمانی است، برای صعود به مرحله بعد باید در دیدار نهایی برابر تاجیکستان که به عنوان شگفتی این مسابقات مطرح شده است قرار بگیرد. قرقیزستان هم با کره جنوبی دیدار خواهد کرد. در گروه دی هم روز شنبه افغانستان و کویت به تساوی 3-3 رسیدند. نتایج سایر دیدارها به این شرح است: قرقیزستان 2 تاجیکستان 2، افغانستان 3 کویت 3، کره جنوبی 0 ژاپن 5. مسابقات فوتبال کف در بخش زیر 18 سال دختران از فردا آغاز می شود که علاوه بر تیم ایران، دو داوری زنی ایران هم در این مسابقات حضور دارند. مسابقات فوتبال دختران زیر 18 سال کف از فردا در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز می شود. در این مسابقات همانند سال گذشته دو داوری بین المللی فوتبال ایران حضور دارند. مهناز زکایی به عنوان داوری وسط و اتنا لشنی به عنوان کمک داور دو داوری هستند که احتمالاً بخش زیادی از مسابقات را قضاوت خواهند کرد. این دو داور سال گذشته هم در رده‌های سنی کف حضور داشتند. همچنین در این مسابقات معصومه شکوری هم با عنوان ناظر حاضر است. در روزهای اخیر داوران زنی ایران در درخشش فوق‌العاده داشتند. گلاره ناظمی و ظریفتی در جام ملت‌های فوتبال مردان آسیا حاضرند و به قضاوت پرداختند. از فردا هم مهناز زکایی و اتنا لشنی در مسابقات فوتبال کف به قضاوت می‌پردازند تا روزهای خوبی داوری زنان ایران تکمیل شود. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
دولت ترکیه در اقدام کم سابقه سفر بدون ویزا یا روادید شهروندان تاجیکستان به این کشور را بیکار کرد. این اقدام دولت انقره در شرایطی رخ داده است که وزیر امور خارجه ترکیه در ماه فوریه در جریان سفر به دوشنبه یک سند همکاری مشترک با دولت تاجیکستان امضا کرده بود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه ضمن سفر به تاجیکستان در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران از جمله چنین گفت:
دلیل واسه منصوب داره
منصوبین محترم رسانه ها، همانطور که شما میدانید ما برای یک سفر رسمی به پایتخت تاجیکستان دوشنبه آمدیم. اندکی قبل با جناب رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات داشتم. ایشان من را به حضور پذیرفتند و گفتگوی دوستانه ای با ایشان داشتیم. ترکیه و تاجیکستان از روابط تاریخی و دیرینه مشترکی برخوردار هستند. ما در این بستر اختیار عمل و اراده خودمان را نشان دادیم و آماده هستیم که تمامی همکاری های خودمان را در تمامی ساحه ها گسترش بدهیم و وظیفه‌ای که در این زمینه بر عهده داریم، مسئولیت ما این هست که در ساحه های تجارت، آموزش، امنیت، سیاحی در همه این ساحه ها روابط خودمان را با تاجیکستان گسترش بدهیم. به ویژه بر موضوع تجارت تمرکز کردیم، اینکه صاحبکاران و فعالین اقتصادی ترکیه در تاجیکستان کارهای بیشتری انجام بدهند و سرمایه گذاری های بیشتری انجام بدهند، لایحه های بیشتری را به انجام برسانند، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری و تجارت رو مصمم هستیم که از میان برداریم و برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند سرمایه گذاری بیشتری انجام بدن، ما با هم گفتگو کردیم و این باعث رشد جهشگونه در روابط دو کشور خواهد شد، در روابط اقتصادی. همچنین جناب امام علی رحمان گفتند که فعالیت صاحبکاران ترکیه در تاجیکستان مهم هست و فعالیت اقتصادی خوبی را به پیش میبرند و ما هم تمنی داریم که این فعالیت را ادامه پیدا بکنه و گسترش بیشتر پیدا بکنه. یکی دیگر از ساحه‌های همکاری در آموزش هست، به ویژه اینکه ما پذیرای دانشجویان بیشتری از تاجیکستان در ترکیه باشیم و کوتا برای دانشجویان تاجیک در ترکیه را افزایش بدیم، به ویژه در رشته های علمی که اقتصادیات تاجیکستان طلب میکنه و قرار گذاشتیم که در این زمینه برنامه ریزی های تحقیقی رو انجام بدیم. از طرف دیگر ما هم بنیاد معارف خودمان را در تاجیکستان فعال خواهیم کرد و این پیشنهاد را بدیم به جناب رئیس جمهور دادیم.
گفتنید دلال مردان ترکیه به منظور جلب هرچه بیشتر گردشگران خارجی، سفر شهروندان بسیاری از کشورهای جهان و ترکیه را بدون روادید اعلان کردند. اما در زمینه تحولات اخیر جهانی، رسانه‌های انقره اطلاع دادند که پس از حمله‌های تروریستی اخیر صورت گرفته در نزدیکی مسکو، پایتخت روسیه، که با کشته شدن نزدیک به 150 شهروند منجر شد، دولت ترکیه سفر بدون ویزا برای شهروندان تاجیکستان به این کشور را بیکار کرده است. حمله‌های اخیر گروه تکفیری تروریستی داعش به مسکو توسط 4 عضو داعش که همگی شهروندان تاجیکستان بودند انجام شده است و این مطلب را مقامات روسی اعلام کرده اند. بر اساس این تصمیم که با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روزنامه رسمی منتشر شده، معافیت ویزا برای دارندگان گذرنامه های عادی تاجیکستان در سفر به ترکیه بیکار شده است. این تصمیم بر اساس ماده 18 قانون شماره 6458 شهروندان خارجی و حمایت بین المللی در پیش گرفته شده است و با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به صورت رسمی اعلام شده و از روز 6 اپریل شهروندان تاجیکستان نمی توانند بدون ویزا به ترکیه سفر کنند. گفته می شود که طی سالهای اخیر بخش زیادی از اعضای تاجیک تبار داعش افرادی هستند که در روسیه مشغول به کار بودند. دولت تاجیکستان مدعی است که داعش در سالهای 2014 تا 2016 بیش از 2000 شهروند تاجیکستانی را به عضویت گروه خود درآورده که اکثر آنها در روسیه مشغول به کار بودند. این افراد با استفاده از قانون سفر بدون ویزا به ترکیه اقدامات خود را در این کشور هماهنگ می‌کردند. در زمینه حضور شهروندان تاجیکستان در قالب گروه‌های تروریستی امثال داعش، دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه تاجیک مطرح است. مهدی صابر، کارشناس مسائل امنیتی، در این زمینه می‌گوید:
داعش هست. داعش شب روز داعش مثلا در لحظه فروخانگی است. باعث میگن ربا متخوب هم داعش هستن. مثلا بعض این بعضی کشورهای که سیاست دخوره دارن که سامویا بیگیم بیشتری همین حرکت‌ها رو در کشورها مثلا اعلام می‌کنن تروریسم که داخلش دیگه کشور هم اما همشه اپوزیسیا پشتیبانی می‌کنن و همشه یک جوریده می‌شدن من هم می‌سوره افتن که خیلی همین یک سیاست دخوره گیدونه که هم می‌سوره باید باید خلاصه بیانو خیلی مثلا او خاصی من خیلی همون کانفرنس اسلامی هم بی تمام هیچ روش معلوم نیستی خدر 5 شده دیگه از آزا زیاد اتا یک آن رو سرمش نیست و همه اطراف خود باز بسیار گفتگوی خوب گفتن مسئله. اگر واقعا میخواد که همین سونیت میخواد که از همین تهدید خطر رو نیو عبدالله باید همین تمام جمهوری دنیا و چی شرخ دار باید دیگر کار بکنه آخی در این سلسل بود همین کار مینات مردم هم وقتی داشتی اگر کاری بهتر سر کار اینجا نیزه آلیما بود بودن کارمانده این مستقامات کلیتی بودن هر کس هر که پشیمان میکند خیلی پشیمان بیار اگر در همین دوره مثلا خودی کشور دیان تر نفوذ دارن یک از که بیرن اما در سرسی بین المللی نه خود نفوذ نه این سو ندارن.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. قدردانی رهبری معظم انقلاب از عمل کردی همراه با تدبیری نیروهای مسلحی ایران. سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان و شریلانکا و کشورهای آسیای میانه و گذار به مرحله صفتاً نو در روابط. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
خوب دوستان شنونده، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاس گذاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من من هوای تو داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زان